بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان أن النفس كل القضاء، بمعنى أن المدرك بجميع الإدراكات المنسوبة إلى القوى الإنسانية هي النفس الناطقة، وهي أيضا المحركة لجميع التحريكات الصادرة عن القوى المحركة الحيوانية والنباتية والطبيعية، وهذا مطلب شريف وعليه براهين كثيرة. در فصل قبل ایشون وعده دادن که این مطلب را اثبات بکنند که با این که ما قوای متعددی برای نفس اثبات میکنیم، چه قوای ادراکی مختلف و چه قوای تحریکی، همه اینها با وجود کثرتی که دارند با در این حال در مقام نفس با وجود واحدی موجودند و این یک نوع کثرت در وحدت. در این فصل میخوان این مطلب را اثبات بکنن. این فصل در واقع موازی یک فصلی است که فخر رازی در مباحث المشرقیه مطرح کرده برای اثبات این که همه مدرکات مال خود نفس است و در واقع منظور ایشون نفی سایر قوا بوده. مطالبی که در این فصل اومده عمدتاً همون مطالبی است که فخر رازی آورده، منتها با دو تا فرق. یکی این که ایشون نتیجه میگیرن که قوای متعددی که اثبات کردیم با نفس وحدت دارند، نه اینکه بخوایم قوا را نفی کنیم. و یکی هم این که این قوا دارای مراتب مختلف هستند. نفس موجود واحد زو مراتبی است، یک مرتبهش مرتبه عقلانی است، یک مرتبه مثال است، مرتبه مادیت هم داره طبق نظریشون، و همه این مراتب سگانه با یک وجود موجود هستند، موجود کشداری. چون فخر رازی به این دو مطلب نرسیده بوده، اینه که نظریشون با نظر فخر رازی نهایتا این تفاوتها را داره، ولی مطالب تقریبا همون مطالب فخر رازی است و این نشون میده که این مرد سهم بزرگی در پیشرفت فلسفه داشته و علی رغم بعضی مطالب ضعیف و تشکیکاتی که نابجایشون داشته یا در مطالب مسائل کلامی طبق عقیده اشعری و تسننش یک مطالب نادرستی گفته، ولی در فلسفه یک مطالب دقیق و متقنی هم داشته که باعث پیشرفت فلسفه داشته شده و مقتضای انصاف این است که آدم سهم ایشون را هم در فلسفه ملحوظ بکنه و فقط او را به عنوان یک شخص مشکک و امام المشککی نشناسه. تطبیق بکنید شما این فصل را که با ایشون با یک مقدمات عرض کنم خاصی بیان کردند و از مطالب شریف این را تلقی می کنند و البته هست هم همینطور، ولی مطالب تقریبا همون مطالب فخر رازی است با اون دو نکته‌ای که تفاوت داره که عرض کرد. به هر حال ما همونطور که مطالب ضعیف دیگران را نقد می کنیم، مطالب صحیحشون را هم انصافش اینه که به خودشون نسبت بدیم و حق شناسی کنیم. برای این مطلبی که ادعا میکنند که نفس با وجود قوای متعددی که داره، همه قوا با وجود واحدی موجود هستند، سه تا برهان اقامه میکنند که عین این سه تا برهان در کتاب فخر رازی هم هست. برهان اول به فرمایش ایشون از راه معلوماته، یعنی ما یه سلسله معلومات مختلفی را داریم که نفس اونا را میبینیم درک میکنه و درباره اونها قضاوت میکنه، و این حکمی که نفس درباره این معلومات داره نشانه این است که همه اینها پیش نفس حاضره و خود نفس اونها را درک میکنه. مثلا درباره محسوسات مختلف، ما رنگ شیء را با چشم درک میکنیم، مزش را با ذائقه، بعد میگیم هادل اسفر حلوان. این حکمی که می کنیم به این که این ماده زرد رنگ شیرین هست، وقتی میسر هست که هم شیرینی و هم زردی برای یک قوه حاصل باشه، یک چیز هر دو اینها را درک کنه تا بگه این شیرینی برای همیشه اسفل ثابت. پس معلوم میشه که نفس دارای هم ادراک بصری هست و هم ادراک ذوقی، هر دو اینها برای نفس موجود. میاییم سراغ ادراکات خیالی. یک صورت خیالی را در ذهن شما تصور میکنید، از زید 10 سال پیشتر او را دیدید، صورتی ازش در ذهنتون هست، بعد شخص زید را میبینید، اون صورت خیالی را بر این شخص زید تطبیق میکنید، میگید اون صورت مال این شخص است. پس باز باید نفس، همون نفسی که این صورت محسوس را درک میکنه، اون صورت خیالی هم را خودش درک بکنه تا او را تطبیق کنه بر این. پس معلوم میشه مدرک صور خیالی همون موجودی است که صور حسی را درک میکنه. و همینطور ادراکات وهمی، میگید حاضر شخص عدوون، عداوتی به قوه واهمه نسبت داده میشه، از معانی جزئیه هست و ما این را اثبات میکنیم برای این موجودی که صورتش را با چشم میبینیم. پس معلوم میشه اون کسی که حکم میکند به این که اون معنا برای این شخص ثابت هست، هر دو را دارد. و همچنین ما احکام عقلی، میگیم حاضر شخص انسانون، انسان یه مفهوم کلی است که عقل درک میکنه و این معنای کلی را تطبیق میکنیم برای این شخص خاص. وقتی میخواییم حکم کنیم که این معنای کلی برای این شخص ثابته، هر دو را باید درک کرده باشیم، موضوع و محمول را باید هر دو را درک کنیم. پس معلوم میشه اون قوهی که اینها را درک میکنه هر دو را دارد، هم مفاهیم جزئیه را درک میکنه هم مفاهیم کلیه را. پس معلوم میشه که همه این قوا برای خود نفس ثابت هست و تعدد قوا مانع این نمیشه که ما همه ادراکات رو به خود نفس نسبت بدیم. همینطور افعالی که ما انجام میدیم، حرکاتی که انجام میدیم، افعال اختیاری، این افعال وقتی از ما صادر میشه که یک غایتی رو در نظر بگیریم و فعل را برای رسیدن به اون غایت انجام بدیم. فرض کنید غذایی را میخوریم برای اینکه سیر بشیم. برای اون چه انگیزه ما برای انجام دادن این فعل اختیاری هست، سیر شدنه. پس باید سیر شدن را ما درک کنیم و این فعل را برای رسیدن به اون انجام بدیم. یا کاری را برای غرض عقلانی انجام میدیم، تحصیل علم میکنیم برای اینکه عالم بشیم. هدف ما یک هدف عقلی است، اما برای اینکه این کار را انجام بدیم، بریم مطالعه کنیم، درس بخونیم، بحث بکنیم، اون غایت را باید درک کنیم و برای رسیدن به اون غایت افعال اختیاریمون را انجام بدیم که افعال اختیاری همه احتیاج به علت غایی دارد. پس معلوم میشه اون نفسی که اون غایت را درک میکنه همون نفسی است که این فعل را برای رسیدن به اون غایت انجام میده. اون غایت هست مال این فعل و انگیزه هست برای انجام این فعل. اگه غایت مال یه موجودی باشه، فعل مال یه موجود دیگری، هیچ وقت اون نمیتونه در این که تأثیر بکنه. پس معلوم میشه که حتی در افعال اختیاری هم که از نفس صادر میشه، علم به غایت اونها مال خود نفس هست. پس نفس هست که همه این ادراکات مختلف را در مقام نظر و عمل درک میکنه، خواه جزئی باشه، خواه کلی، خواه وهمی باشه و خواه صوری. فصل فی بیان ان النفس کل القوا، به معنا ان المدرک به جمیع الادراکات المنسوبه الى القوا الانسانیه، همه ادراکاتی را که ما به انسان، به قوای مختلف انسانی نسبت میدیم، درک کننده حقیقی خود نفس است. و هی ایزن، و همچنین خود نفس است که تحریک کننده است. بو این که ما قوای تحریکی را، هر کدوم از حرکات را به یک قوه نسبت میدیم، قوه شهویه، قوه غضبیه، ولی محرک حقیقی خود نفس است که دارای این قواست. و هادا مطلب شریفون و علیه براهین و کثیره، بعضها من جهت الادراک و بعضها من جهت تحریک. از راه‌های مختلفی ما میتونیم این مطلب را اثبات بکنیم. اول 3 تا برهان از راه ادراک اقامه میکنند. والتی من جهت الادراک نذکر منها 3. البرهان الاول، همین برهانی بود که تقریرش عرض کردم. برهان اول را ایشون تفسیر عنوان میکنند که از ناحیه معلوم ما پی میبریم به این مطلب، یکی را از ناحیه عالم و یکی را از ناحیه علم. فرق این سه تا برهان را به این صورت ذکر کنیم: انه یمکننا ان نحکم علی شیء به احکام المحسوسات و الموهومات و المعقولات. خلاصه این برهان اینه که نفس ما حکم میکند درباره یک شیء، هم به ادراکات حسی، هم به ادراکات وهمی و هم به ادراکات عقلی. پس معلوم میشه که همه اینها را دارد و خود نفس است که همه اینها را درک میکنه. فنقول مثلا ان الذی له لون کذا له طعم کذا، یا همچو حکمی میکنیم این مایع زرد رنگ طعم شیرینی دارد، و ما له صوت کذا له رائحة کذا، فلان شیئی که فلان صدایی را دارد، مثلا فرض کنید قناری که این صوت را دارد فلان رائحه ای را هم دارد. مثلا اینجور چیزها را ما داریم. والحاکم بین الشیئین لابد و ان یحضرهما، وقتی میخواد یه حاکمی حکم کند بین دو شیء، بگی این برای او ثابت است، این طعم برای اون شیء زرد رنگ ثابت است، باید هر دو را درک بکنه، حضور داشته باشه. بشه والمصدق لابد له من تصور الطرفین، وقتی میخوان تصدیق کنیم که این حکم معقول برای این امر محسوس مثلا ثابت است، باید هر دو را تصور کرده باشه. فلابد لنا من قوت واحدت مدرکت لکل المحسوسات. این تدرکو یا ندرکو اینا خونده میشه، ظاهرش تدرکو هم میشه گفت ولی مدرکت واژه بهتره. یه قوه واحدی باید داشته باشیم که مدرک همه محسوسات ظاهری باشه تا ما بتوانیم حکم کنیم به این که هازل لون هو لهازل متعوم، هازل متعوم این لون را دارد. و ان الذی له الصوت الفلانی له الرائحة الفلانیه. تا اینجا ثابت میشه که همه ادراکات حسی در نفس موجوده. این همون مطلبی است که برای اثبات حس مشترک اقامه کردن، که ما برای اینکه بفهمیم سیب چه مزه‌ای دارد، سیب رنگش رو می‌بینیم فورا منتقل میشیم به مزه‌اش. پس یه قوه‌ای باید داشته باشیم که هر دو اینها رو درک می‌کنه. این یک بخش از استدلاله که پس همه محسوسات یک جا در نفس موجوده. علاوه بر این، تا اینجا صور محسوسات ظاهری را گفتیم همه جمع در نفس. حالا میخوام بگیم قوه خیالی هم همین قوه است که این حواس ظاهری را داره. و کذا اذا تخیلنا صورتا ثم ادرکناه بالبصر. صورت خیالی از زید در ذهنتون هست، چند سال پیش را دیدیدش، حالا که دیدید میگید اون صورت مال همین شخصه. یک صورت خیالی را تطبیق میکنید بر مدرک به بصر. نحکم بان تلک الصوره هی صورت زید المحسوس، فلا بد من قوه واحده مدرکه للصوره الخياليه و صورت المحسوسه. پس یه قوه باید باشد که هم صورت حسی را درک میکنه و هم صورت خیالی را. فان القاضی بین الشیئین لا بد و ان یحضره المقضی علیهما. تا اینجا ثابت شد که علاوه بر صور حسی، صور خیالی را هم خود نفس درک میکنه. از این بالاتر میخوام بیاییم بگیم صور معانی وهمیگه هم مال خود نفس. و کذا ادا ادرکنا عداوت زید و صداقت عم، فقد اجتمع اندنا صورت المحسوس و صورت الموهوم. معنای وهمی عداوت و صداقت را با صورت محسوس زید میخوام با هم تطبیق کنیم، بگیم اون موجودی که این صورت حسی را دارد، اون معنای وهمی عداوت و صداقت را هم دارد. ثم لنا ان نتصرف في الصور الخياليه والمعاني الجزئيه المدركه بالتركيب والتفصيل والجمع والتفريق. بعد میایم هم صور را هم معانی را با هم ترکیب میکنیم، تجزیه میکنیم، که کار قوه متصرفه است. پس معلوم میشه همون قوه‌ای که اونها را درک میکرد داره اینها را تجزیه و ترکیب میکنه با هم. پس این قوه تصرف هم باز مال خود نفس. به اضافه بعضها الى بعض ایجاباً او سلباً، میگیم این را دارد، اون را ندارد. حکم مثلا میگیم عداوت مال زید هست، صداقت مال زید نیست. چه حکم ایجابی کنیم چه سلبی، به هر حال باید هر دو طرف را درک کنیم تا چه این حکمی صادر کنیم. ول حکم لا یتم الا به حضور المحکوم علیه و المحکوم به. و برای حب کردن موضوع محمول هر دو باید حاضر باشه. فاذن المتولی لهذا ترکیب بین المعانی و صور و تفصیل، اون قوهی که صور و معانی رو با هم ترکیب میکنه یا از هم جدا میکنه، قوتون واحدتون مدرکتون للمعانی و صور. پس معانی هم رو باید درک کنه، صور هم درک کنه، قوه تصرف در اینا هم داشته باشه. تا اینجا باز ثابت شد که همه اینها با قوه واهم اتحاد دارن، مونده قوه عقلی. ثم نقول اذا احسسنا بزید او به امر و حکمنا به انه انسان او حیوان. انسان یه مفهوم عقلی است، مفهوم کلی است دیگه، حیوان هم همینطور. پس اگر بخوایم این حکم کلی عقلی را برای زید خارجی اثبات کنیم، باید یه قوه‌ای داشته باشیم که هم معانی عقلیه را درک کند هم معانی جزئیه را. فحکمنا علی المحسوس الجزئی بالمعقول الکلی، محکومون علیه ما محسوس جزئی است، محکومون به ما مفهوم کلی است. مثال دیگه، اذا ادرکنا فرسن شخصیگن حکمنا بنا او حیوان و لیس به انسان. نفی انسانیت هم که بخوایم بکنیم، باز باید انسانیت تصور کنیم تا نفی کنیم از فرس. فحکمنا به ان هذا المحسوس هو جزئی و ذلک المعنى المعقول و ليس جزئی و ذلک المعقول الاخر، جزئی حیوان از فرس نه جزئی انسان. فاذا فینا قوة واحدة مدرکة للکلیات المعقوله و للجزئیات المحسوسه، هم همون قوهی که ادراکات کلی را دارد ادراکات جزئی را هم دارد. فثبت ان النفس قوة واحدة مدرکة لجميع اسلاف الادراکات، پس همه اینها در خود نفس موجوده. ثم نقول باز اضافه بر اینها، برای بحث ما از راه ادراک بود، میخوایم بگیم در مورد افعال اختیاری هم ادراک وجود داره. الحرکات الانسانیه اختیاریت، فیکون محرکها مختار، کل مختار فمبدا و حرکته شعوره به غایت الحرکه. هر فاعل مختاری علت افکار اختیاریش این است که غایت را درک میکند و به اون غایت علاقه دارد، به خاطر رسیدن به غایت فعل را انجام میده. همه افعال اختیاری اینجور است. سواء کانت حرکتا عقلیتا مثل تحصیل علم، او حسیتا شهویتا او غضبیتا، همه اینها اول ما غایتش را درک میکنیم و اون غایت برای ما مطلوبه، فعل را وسیله قرار میدیم برای رسیدن به غایت. پس در همه این موارد افعال اختیاری هم ما درک غایت داریم و درک فعلی که ما را به اون غایت میرساند. ولی انسان یتحرک و اقسام الحرکات الاختیاریه، این حرکات اختیاری مختلفی رو که انسان انجام میده، بعضها للحکم بالعقل، بعضی ها به واسطه حکمیست که از ناحیه عقل صادر میشه، عقل میگه برو تحصیل علم بکن مثلا. بعضها بالوهم، بعضی دیگرش به خاطر احکامیست که به وسیله وهم صادر میشه، مثل فرار کردن فرض کنید یا اونس گرفتن چیزای از این. بعضها لجلب الملائم الحسی، غذا خوردن. بعضها لدفع المنافر الحسی، مثل جنگیدن با دشمن مثلا. فاذن فی الانسان شیء واحد هو المدرک بكل ادراک. میبینیم که این ادراکات هم مربوط به همین اشیاء است و یک حکم موجود است که همه این احکام را دارد، افعال اختیاری از او صادر میشه و همه این ادراکات رو داره. و هو المحرک به کل حرکت نفسانیت و هذا هو المطلوب. اون مدعایی که ما گفتیم همین بود که نفس با وحدتی که دارد هم مبدا جمیع ادراکات است هم مبدا جمیع حرکات اختیاری است. فاین قلت، اشکال که درسته ما میگیم نفس همه اینا رو درک میکنه، ولی چه معنی داره که بگیم این درک ها اصالتا مال آلته؟ نفس یک آگاهی از اون ادراک پیدا میکنه، یعنی وقتی میگیم چشم میبیند، دیدن مال چشمه یا مال قوه باصره ای که متعلق به این عضو است. نفس از این یک آگاهی پیدا میکنه، مثل این که فرض کنید ما الان وقتی یه غذایی را میدانیم که چه مزه‌ای دارد، آگاهیم که چه مزه‌ای دارد اما نچشیدیم، تجربه سابق مثلا داریم، میدونیم عسل شیرین. دانستن این که این عسل شیرینه غیر از درک شیرینیشه، بگیم درک شیرینی مال ذائقه هست، نفس آگاه میشه از این درک، یک شعور و مایی نسبت به این پیدا میکنه. پس چه معنی داره که بگیم برای این حکم‌ها همون شعور و ما کافیه؟ درک را به خود این آلات و این قوای خاص نسبت بدیم. فاین قلت ادراکاته و تحریکاته به وساطت القوه، فبالحقیقه مبادئ الادراکات و تحریکات هی القوا و هی امور متعددتون. مستشکل میخواد بگه که شما گفتید حقیقتا ادراکات و تحریکات مال نفس است و آلات تنها یک ابزاری هستند، فعل حقیقی مال خود نفسه. خب ما عکسش میگیم، میگیم فعل حقیقی مال آلت است، نفس آگاهی از کار این آلت داره. قلت قلنا هو المدرک و المحرک بالحقیقه، برعکس مسئله، اون چه درک حقیقی است مال خود نفسه، اون که مبدع تحریک حقیقی است خود نفسه. اینها آلت هستند، آلت به وسیله اینها کار انجام میگیرد، اون کسی که با آلت کار میکند او فاعل حقیقی است. شما وقتی با قلم مینویسید، قلم نویسنده حقیقی نیست، نویسنده شما هستید، شمایید که دارید این قلم را به حرکت در میارید. آلت یک واسطه است، فعل حقیقی را نمیشه به آلت نسبت. فقط مرن نسبت فعل الاله مجازون، اگر ما فعل را به آلت نسبت بدیم یک نوع نسبت مجازی است، البته مجاز نه به معنای مجاز نحوی ها، یعنی فاعل حقیقی را ما در درجه اول باید خود ذل آله تلقی بکنیم و الی ذل آله حقیقت. فاین قلت اذا کانت النفس مدرکه للمحسوسات، اشکال دیگه این است که اگه شما بگید واقعا احساسات مال خود نفس هست، تحریکات مال خود نفس هست، باید این نفس چند تا موجود باشه. برای اینکه معنای ادراک حسی یه چیز خاصی است، معنای درک معانی کلی عقلی یه چیز دیگری هست، معنای تحریک یه چیز دیگری هست، بعضیش مادی است بعضیش مجرده، و شما چطور نسبت میدید یک موجود هم یک امری که اقتضای تجرد داده هم یه امری که اقتضای مادیت رو داده؟ تحریک از قبیل امور مادی است، به وسیله قوه مادی انجام میگیره، یا به قول سابقین ادراکات جزئی هم امور مادی هست. ما چطور شما این نفسی که یک امر واحدی هست هم صفات مجرد براش اثبات میگن هم صفات مادی؟ ایشون میگن مانعی نداره. ما میگیم نفس یک موجود ذو مراتبی است، در عین وحدتش دارای مراتب است، اون افعالی که جمع اقتضای مادیت داره به مرتبه مادیت نفس نسبت، اونایش که اقتضای تجرد مثالی داره به مرتبه تجرد مثالی نفس نسبت میده، اونایش که اقتضای تجرد عقلی داره به مرتبه تجرد عقلی. این لازمش تعدد وجود نفس نیست، لازمش تعدد مراتب هست و ما بهش ملتزمیم. فاین قلت اذا کانت النفس مدرکه للمحسوسات بالحقیقه فتكون قوه حساسه، پس معناش اینه که قوه ای است که کارش ادراک حسی است. اذا کانت مدرکتن بالحقیقه لصور الخیالیه، کانت قوتن خیالیتن، پس باید میگه قوه خیالی هم هست. اذا کانت مدرکتن للموهومات، کانت واهمتن، فتکون و ذاتون واحدتون عقلن و وهمن و خیالن و حسن و طبعن و محرکن، حرکاتم رو دارید به نفس نسبت میدید، پس یه موجود باید همه اینا باشد، یعنی دارای وجودهای متعدد و صفات و خواص متعدد باشه. به این نمیشید و یکون و جوهرن واحدن مجردن و مادیان، یک جوهر است که در این حالی که مجرد مادی هم هست. قلنا النفس بالحقیقه موصوفتون به هذه الامور و مبادیها، ما ملتزمیم که نفس حقیقتا این ادراکات حسی و وهمی و اینا رو داره و مبادیش هم رو در خود نفس هست. اذ اشکا حل مسئله اینه، از لها درجاتون وجودیتون علا ترتیب الاشرف و الاشرف، یک موجود ذو مراتبیست، یک مرتبه اشرفی داره، مرتبه عالیه عقلانیش هست، مرتبه متوسطی داره، مرتبه مثالی و خیالیش هست، یه مرتبه نازلی هم داره، مرتبه مادیش هست. این مراتب مختلف رو ما برای نفس اثبات میکنیم، اما لازمش این نیست که موجودات متعدد باشد، بلکه همه این کثرت ها در یک موجود هست به خاطر اینکه ذو مراتب. و کانت لها حرکتون فی الاستکمال الجوهری. خود این نفس در ابتدا مادی است، حرکت جوهریه داره، با حرکت جوهریش تکاملاتی پیدا میکنه. کلما وصلت الى مرتبه کمالیت جوهریه کانت هیتتها اکثر و شمولها علی المرتبه سابقته اتن. اما معناش وقتی میگیم استکمال پیدا میکنه، این نیست که مرتبه قبلی را ول میکنه، بلکه به مرتبه عالی تر که میرسه احاطش بر مرتبه سابق بیشتر میشه. فاذن النوع الاخسر، اگه صحیح باشه نسخه، النوع الاخسر الاتم یوجد له النوع الانقص. مثلا اگر اکمل بود قاعدتا مناسب تر بود. حالا اخسر هم میشه توجیهی کرد، یعنی اونی که مختصرتر هست، وحدتش بیش بسیطتر هست، به معنای ابسط مثلا منظور میشه. احتمال قوی داره که نسخه اشتباه باشه. نوعی که اکمل و اتم هست یا ابسط هست، این نوع انقص هم برای او موجود است. اینجور نیست که وقتی به مرتبه عقلی میرسه دیگه مرتبه حسی و خیالی نداشته باشه، نه، مرتبه عالی تر را داره با حفظ مرتبه نازل تر. فکما ان نوع الحیوان و طبیعته تمام لنوعیت نبات و طبیعته، در حیوان نباتیت هم موجود است مع الاضافه. نه اینکه وقتی حیوان شد دیگه خواص نباتی رو نباید داشته باشه، نوع نباتی، صورت نباتی در اون موجود نباید باشه، نه، کمالات نباتی در ضمن نوع حیوان هم موجود. و نبات تمام طبیعت المرکب المعدنی، وقتی یک چیزی ترکیب معدنی داره، مثل فرض کنید به قول مثالهای معروف یاقوت و عقیق و از این حرفا، این یه ترکیب معدنی است. وقتی صورت نباتی بیاد روش، معناش این نیست که کمالات معدنیش از دست میده، نه، اون کمالات محفوظه مع الاضافه. این تعبیر تمام و اینا که میکنن منظور همینه، یعنی چیزی بیشتر از اون داره. طبیعت المعدن تمام لطبیعت الجسم، طبیعت جسم را کامل میکند، که انهو طبیعت جسمانی ناقص است، وقتی صورت نبات معدنی میاد روش کامل میشه. فکذا طبیعت الانسان، اعنی ذاته و نفسه، تمام لجمیع ما سبق، طبیعت انسانی هم که حقیقت انسان همون نفسشه، این طبیعت متمم تبایع قبلیست، یعنی صفات معدنی را داره، نباتی را داره، حیوانی را داره مع الاضافه. نه اینکه وقتی به مرتبه انسانی رسید دیگه باید اونهای دیگه را حذف کنیم، از دستش میره، نه، کاملتر میشه، اونا رو داره معلز. و تمام شیء هو ذلک الشیء مع ما یزید علیه. وقتی میگیم این تمام او هست، معناش اینه که یعنی یه چیز دیگریه، یعنی همان است مع الاضافه. فالانسان بالحقیقه کل هذه الاشیاء نوعیه و صورته صورت الکل منها. انسان واجد همه این انواع است، صورتش هم واجد همه اون صور هست. فاین قلت، مستشکل میگه که خب طبق این بیان که شما گفتید همه اینها مال خود نفس است، پس معناش همون حرف فخر رازی شد که بگید دیگه پس قوا برای نفس ثابت نیست. شما گفتید یک موجودی است همه اینها مال خود نفسه، پس دیگه این چه اصراری دارید که قوای متعدد برای نفس حساب میکنید؟ ایشون میگن نه، این مطلب این مطلبی است که ما در توحید افعالی میگیم. ما در توحید افعالی میگیم تمام تأثیرات مال واجب تبارک و تعالی است، اما مثل اشاعره نیستیم که بگیم تأثیر علل متوسطه و غریبه را نفی بکنیم. میگیم خداست که حرارت را ایجاد میکند، اما این معناش نیست که تأثیر نار را در پیدایش حرارت نفی بکنیم. این وسائط باید محفوظ باشن، نسبت هر فعلی هم به اون فاعل غریبش باید محفوظ باشه. ما نفس که میگیم همه افعال را انجام میده، بلا تشبیه نظیر این است که میگیم خدا همه کارها را میکنه. اما معنای این که فعل را به خدا نسبت میدیم و قائل به توحید افعالی هستیم، این معناش اینه که نسبت اشیاء به فاعل‌های خودشون سلب بشه. در اینجا ما اگر چیزی که مال مرتبه دانیه نفس هست بگیم به مرتبه عالیش نسبت بدیم، این ظلم کردیم به مرتبه عالیه. مثلا قوا افعال شهوانی و یا کارهای زشت و قبیح و اینها رو ما به عقل نسبت بدیم. درسته که نفس هم عقل دارد هم قوه شهویه داره، اما اینا ذو مراتب هستن، هر کدوم در جای خودشون در مرتبه خودشون باید محفوظ باشه و رابطه آثارشون با اینها رو ما باید بپذیریم. معنای این که نفس واجد همه قوا هست معناش این نیست که قوایی نیست، چون نفس ذو مراتبه، افعالی که ازش صادر میشه باید مرتبه رو حفظ کنیم، بگیم این مال کدام مرتبه نفسه. معنای قوا هم همینه، منتها بعضی از قوا طولی هستن، بعضی از قوا هم عرضی هستن. وقتی به مرتبه مادیت میرسه دیگه رابطه طولی نیست، مثلا باصره و سامعه دیگه در طول هم نیستن. این هم نرامین هم میگه مراتب عرضیه نفس. اینجا ملاحظه میفرمایید که مرتبه چه اصطلاح وسیعی پیدا میکنه. به هر حال ما با حفظ این که نفس متحد است با همه قوا و کثرت ها در نفس متحد هستند و به وحدت برمیگردند، در این حال نفی نمی کنیم قوا را. فإن قلت فعلا ما ذکرت لا حاجت الى اثبات هذه القوا، بل ینسد طریق اثباتها، دیگه راهی باقی نمیمونه برای اثبات تعدد قوا. قلنا هذا بعینه که مسئله توحید فی الافعال، فإن قول الحكماء بترتيب الوجود والصدور لا تدفع قول المحققين منهم إن المؤثر في الجميع هو الله تعالى بالحقيقة. وقتی حکما میگن فاعل فلان حرکتی طبیعت است، این نفی نمیکنه اون قول محققین رو که میفرمایند لا مؤثر في الوجود إلا الله، اونجا تأثیر استقلالی و در مرتبه عالی منظوری. و این معنای این که میگیم همه تأثیرات مال خداست، این قول اشاعره نیست که علیت رو مثلا مطلقا انکار بکنیم. فها کذا ها هنا، اینجا هم نظیر اون مطلبه. البته نظیر اون باید بگیم، این اون مطلب تعبیر کردن یه مقداری مبالغه آمیزه، برای اینکه در اینجا مراتب مختلف نفس مراتب یک وجودن، اما وجود خدا واجد این یعنی این مراتب نازله نیست. وجود خدا وجودی است جداگانه، اینا وجودی است جداگانه، رابطه علیت و معلولیت هست بینش. اینجا بین مراتب نازله و مراتب عالیه نفس اونجور علیت و معلولیت نیست که یکی دیگری را ایجاد کنه. و میبینیم که اصلا مرتبه عقلانی بعد از مدتی در نفس به وجود میاد، معنا نداره که بگیم مرتبه عقلی مرتبه مثالی را ایجاد میکنه، رابطه علیت اینجا نیست. این یه تنظیری است که همون رابطه ای که بین یعنی در مسئله توحید افعالی ملحوظ است که با حفظ استناد همه افعال به خدای متعال نسبت به فاعل های متوسط و قریب هم داده می شود، در اینجا هم با اینکه همه چیزها رو ما به نفس نسبت میدیم، ولی قوا و مراتب نازله نفس هم باید محفوظ باشه و رابطه هر فعلی با اون مرتبه خاص و ملحوظ باشه. فها کذا ها هنا، فإن النفس لکونها مع وحدتها ذات شؤون کثیره متفاوته، با اینکه یکی است اما شؤون مختلفی داره. لا بد للحکیم من تعرف شؤونها، حکیم باید بدونه که این شؤون مختلف نفس چیه و هر شأنی چه اقتضایی داره. و حفظ مراتبها لعلا یلزم اسناد و فعل الى غیر فاعلها من طریق الجهاله، از روی جهالت فعل شهوی را به مقام عقل نسبت ندیم. فإنما نسب حس الانسان او شهوته الى جوهر عقله من غیر توسط امر آخر فقط جهل بالعقل و ظلم فی حقه، نسبت به عقل ظلم کرده، عقل بلا واسطه این کارهای نازل و دنی را انجام نمیده. اذ العقل اجل من ان یکون شهوته. و کذا من نسب دفع الفضلات بالبول والبراز الى القوه العاقله، دفع فضولات بدن را بگیم عقل است که داره ادرار میکنه مثلا، این ظلم است در حق عقل. عقل مرتبه عقل مرتبه دفع بول نیست. فقد عظم الاساءه له في باب التحريك، اون در باب ادراک ظلم کرده بود به عقل، اینجا در باب تحریک به عقل ظلم میکنه. فان تحریکاته ليست على سبيل المباشره بل على سبيل التشوق اليه و عشقا عقليا حکمیگن یا حکمیگن یا حکمیگن، اگه نسبت به حکمت حکمی مثلا. بله عقل هم حکم میکنه به این که باید دفع بول کرد، ولی ضرر میزنه به که دفع بول نکنی مبتلا میشه مثلا به سنگ مثانه فرض. این حکم عقله، و یک تشوقی به این کار هم دارد، اما نه شوق حسی اونجوری که ما احساس درد و ناراحتی میکنیم میخوایم راحت کنیم خودمون را. این مال عقل نیست. عقل اون حکم را میکنه که اگر دفع بول نکنی مریض میشی. پس این فعل را و شوقی که به این فعل هست اینا مستقیما نمیشه به عقل نسبت داد، ولی همه این قوای متعدد مال یک وجود است. و كذلك الامر فيما زهمه الجمهور من اهل الكلام من نسبه الشرور والافاعيل الخسيسه الى الباري. این اشاعره را میگن که شرور هم میگن خداست که اینا رو مستقیما این شرور را ایجاد میکنه. من غیر توصیت الجهات و القوى العالیه و السافله، بدون در نظر گرفتن اون عوامل متوسط را. و هذا من سوء الادب منهم في حق الباري من حيث لا يشعرون. اینا خواستن توحیدشون کامل بشه، از اون طرف ظلم کردن در حق خدا و اساءه ادب کردن. بعد می‌فرمایند که معرفت نفس راهی است برای شناختن معرفت توحید. ما اگر نفس را درست بشناسیم و مراتبش را درک کنیم و بدونیم که هر فعلی از یک قوه خاصی صادر میشه و صدورش از این قوه مانع نیست از نسبتش در مرتبه عالی تر به خود نفس، اون وقت توحید افعالی هم را میتونیم درک بکنیم که چگونه است که فعلی از یه فاعلی سر میزنه و نسبتش در یک مرتبه عالی تری به خدای متعال محفوظه. و معرفت النفس ذاتن و فعلا مرقاتن لمعرفت رب ذاتن و فعلا. اگر ذات نفس را شناختیم از لحاظ تجردش میفهمیم که خدای موجود مثلا جسمانی نیست. از لحاظ یا از لحاظ صفات شناختیم که دارای علم و قدرت هست، همینطور علم و قدرت برای واجب میتونیم بفهمیم که اینها زائد بر ذات نیستند. علم نفس عین نفس هست، در واجب هم میتونیم بفهمیم که یعنی چی که علم خدا عین ذاتش. این در مورد ذات و صفات، در مورد افعال هم همینطوره. وقتی میبینیم که نفس دارای مراتب و قوایی هست و هر فعلی مستقیما از مرتبه عالیه نفس سر نمیزنه، اون وقت میتونیم بفهمیم که چگونه است که افعال را به فوائل قریب نسبت میدیم و در عین حال در یک مرتبه عالی تری میگیم مؤثر حقیقی خداست. فمن عرف النفس انها الجوهر العاقل المتوهم المتخیل الحساس المتحرک الشام الضائق اللامس النامی امکنه ان یرتقی الی معرفت الله مؤثر فی الوجود الا الله. اگر فهمیدیم که همه اینها منسوب به نفس است، با اینکه هر کدام از این قوه و از این مرتبه خاصی صادر میشه، اون وقت میفهمیم که چگونه هست که مؤثر در کل عالم هم خداست، با اینکه هر کاری از فاعل خاص خودش صادر میشه. این برهان اولی که ایشون اقامه کرد. برهان دوم از ناحیه عالم اقامه میکنه، یعنی ناحیه معلوم بود، برهان دوم ناحیه عالم هست. میفرمایند که ما وقتی خودمون را ملاحظه میکنیم، ذات خود نفس را، میبینیم که یک موجود واحدی هستیم که همه این ادراکات را داریم. وقتی میگیم انا ابصر و بعد میگم انا اسمع، میبینم که با علم حضوری درک میکنم که اون کسی که مبصر است همون کسی است که سامع است. در اینجا وحدت خود نفس روش تکیه میشه، از اینجا شروع میشه که ما میبینیم که اصلا یک موجود بیشتر نیستیم. اینجور نیست که وقتی من میگم انا ابصر این یه موجودی باشه، وقتی یکی دیگه میگه انا اسمع یه موجود دیگری است. اگر اینجور باشه از هم اطلاعی ندارن. وحدت شخصی نفس را ما با علم حضوری میبینیم و میبینیم که با همین وحدت هست که همه افعال را انجام میدن. البرهان الثانی من ناحیت العالم، باز اینم در کلام فخر رازی هست. انک لا تشک فی انک تبصر الاشیاء. مگه شما شک دارید که خودتون هستید که اشیاء را میبینید؟ و تسمع الاصوات، خود شما هستید که صدا را میشنوید. و تدرک المعقولات، و از اون طرف شک کم ندارید که شما یک شخصید. و لا تشک انک واحد بالعدد. فإن کان المدرک للمعقولات غیر المدرک للمحسوسات فجوهر ذاتک الذی هو انت عند التحقیق لم تدرکهما جمیعا. اگر یک جوهری است که محسوس معقولات درک میکنه، جوهر دیگری است که محسوسات درک میکنه. پس شما یک جوهر نیستید، یک شخص واحد نیستید. از لو ادرکهما لکان المدرک لهما ذاتا ازلو ادرکهما، اگه واقعا همون شخص واحد هر دو را درک میکند، پس معلوم میشه که همه این ادراکات مال اوست و همون مطلب اوناست. و الا، و اگر اینو نپذیرید که همون شخص است که هر دو ادراک را داره، پس باید دو شخص باشد، دو نفس باشد. و الا فکنت انت ذاتین اثنتین لا ذاتن واحدتن، یک ذاتی است که معقولات را درک میکند، یک ذاتی است محسوسات را درک میکند. پس لازمه اینه که شما دو موجود باشید، و الان که با علم حضوری میبینید که شما یک شخصی. البته این شخص منظور شخص بدنی نیست، اما اون شخصیت واحد نفس هست که با علم حضوری میبینید. و کذل کلام فی شهوت و الغضب، شما شکی ندارید که در وقتی میل به یک غذایی دارید، اشتها دارید، همون کسی که این اشتها را دارد غضب هم میکند و تو سر یکی دیگه هم میزنه، همون موجود است، هر دو اینها را درک میکنه، فعلشون را و غایتشون را، غایت افعال را. اگه بنا بود اینا هر کدوم یک موجود علاهده ای باشن، مدرک اینا با هم فرق داشته باشه، باید شما هم تعدد در ذات پیدا بکنید. و کذا الکلام فی الشهوت و الغضب فانک لا تشک انک المشتکی للنکاح او شیء آخر و انک المغضب لعدو فان قلت القوة الباصرة التي في العين آلتون فی العین تدرک المبصر ثم یؤدی ما ادرکته الى العلاقه التي بینی و بینها فیحصل لی الشعور بشی. این همون اشکالی که در برهان قبلی اومده بود که چه معنی داره بگیم چشم میبیند، ادراک مال چشمه، بعد این ادراک خودشا به نفس اطلاع میده چون رابطه داره با نفس، نفس هم از اون آگاه میشه، وگرنه خود ادراک دیدن مال چشم است نه مال نفس. اونی که از این جاها ما لازم داریم همه این است که ما آگاه باشیم از کارهایی که قوای ما انجام میدن، نه اینکه خود ما اون کارها رو انجام بدیم. القوت الباصره التي في العين به عنوان مثال این قوه هست که تدرک کل مبصر، درک بس مبصر مال اوست، اونه که میبیند واقعا. درک مبصر در مقابل علم به مبصر است، مثل اون مثالی که گفتم یه وقت شیرینی اصلا الان میچشیم مزمزه میکنیم، وقت میدانم که شیرین است. اون میگه نفس فقط همین میداند که این شیرین است، اما درک شیرینی، چشیدن شیرینی مال قوه ذائقه است. میگیم این مبصر را عین میبیند، ثم یؤدی ما ادرکته الى العلاقه التي بینی و بینها، چون من این که میگم من میبینم، این مال این است که یک رابطه ای دارم با قوه مبصره، اون قوه مبصره این به واسطه این رابطه اینو به من اتصال میده، ربط میده به من، منم ازش آگاه میشم. فیحصل لی از شعور به شیء الذی ادرکته القوه، یک شعوری من، یک آگاهی به این پیدا میکنم، اما ادراک مال قوه است. فرق گذاشتن جا بین شعور و ادراک. نفس شعور پیدا میکنه، آگاه میشه از این که قوه چی درک کرده، اما درک مال خود قوه است. چه اشکال داره اینجور بگیم؟ قلنا بعد از تأدیت الیک، ما میگیم بعد از این که شما میگید قوه اینا درک کرد و رسون به نفس، خب وقتی رسون شما درک میکنید اون چیزی را که قوه درک کرده یا نه؟ خب چشم دیده، این دیدنشو میاد تحویل نفس میده، حالا شما میبینی یا شما نمیبینی؟ میدانی که یک قوه ای چیزی دیده است. خب مثل این است که من بدانم که شما یه چیزی را میبینید، من هم آگاه میشم از فعل شما، الان که شما دارید مثلا مطالعه میکنید یا صدایی رو میشنوید، من میدونم که شما صدا رو میشنوید، ولی شنیدن شما رو که من ندارم. رابطه نفس با اون چیزی که آلات میان تحویلش میدن، اینجور رابطه ایست که من میدانم که شما این چیزایی رو درک میکنید یا نه. خود نفس وقتی تحویلش دادن خودش میابه اینا. بحث ما در اینجاست. حالا فرض کنید قوا مدرک ادراکاتش رو وقتی تحویل نفس میدن، نفس هم درک میکند یا نه، همین میداند که قوه ای درک کرده چیزی را. شما بلوجدان میبینید که خود شما اینا درک میکنید، نه تنها اینه که شما میدونید یک قوه چیزی را درک کرده، اونچنان که میدانید که شخص دیگری چیزی را درک کرده. بعد از تأدیت الیک هل تدرک انت الشیء المبصر کما ادرکته الاله ام لا، وقتی اون آلت عین مثلا چیزی را درک کرد و به شما رسون، شما هم همون درک را خواهید داشت؟ فا این قلت نعم فا فادراکک غیرون و ادراکک الالت غیرون و ادراک کل آلت غیرون بود شاید بهتر. پس ادراکی که مال شماست یه چیزه، ادراکی ما آلته یه چیز دیگریست. فهب ان ادراکک یتوقف علی ادراک آلتک. فرض کنیم حالا که اول باید آلت درک کنه بعد تحویل شما بده تا شما هم درک کنید. خب اون درکی که شما میکنید پس ادراک بصری دارید. الا انک انما تكون مدرکا لاجل انه حصل لك الادراک لا لاجل انه حصل لآلتک الادراک. وقتی این آمد ادراک خودش رو تحویل شما داد، شما هم اون ادراک را خواهید داشت که اون ادراک در شما به وجود آمده، نه چون در آلت ادراک به وجود آمده شما هم آگاه میشید. فإن قلت انا لا ادرک بعد التعدیه، اگر میگید نه بعد از این که اون آلت اومد تحویل من داد ادراک شما، بازم من ادراک ندارم، معناش اینه که فعیدن ما ابصرته، پس تو چیزی رو ندیدی، یه چیزی دیگری دیده، تو میدانی که او دیده است. فعیدن ما ابصرته و ما سمعته و ما وجدت من نفسی که علمک و لذتک. درد را تو درک نمی کنی، یه چیزی دیگه درک کرده، دست درک کرده است، پا درک کرده است. و جوعک و عطشک بل علمت ان العین التي هی آلتک او القوة الباصره قد ادرکت. نتیجه این میشه که شما میدانید که چشم دیده است، اما دیدن شما نمیدونید چیه، چی دیده نمیده، نیافتید، دیدن برای شما حاصل نشد. و هذا العلم غیرون و حقیقت الرؤیت والابصار غیرون. دیدن یه چیزه، این که آدم بداند که دیدنی حاصل شده اون چیز دیگریه. فالعلم به ان العین یبصر و السمع یسمع و الرجل یمشی و الید یبطش لیس ابصارن ولا سماعن ولا مشین ولا بطشن کما ان العلم به ان غیرنا جائعون. خب من میدونم که شما گرسنه اید، معناش اینه که من درک گرسنگی میکنم. او متعلمون او ملتزون لیس وجدانن للجوع والعلم واللذه لکن العقلا به بداهت عقولهم یعلمون انهم یسمعون. اما هر کسی با علم حضوری اینو درک میکنه، با بداهت عقل درک میکنه که اینا مال خودش، او میشنوه، نمیداند که یه گوش شنیده است. انهم یسمعون و یبصرون و یتعلمون و یلتزون و یبطشون و یمشون. فانجاز انکار هذا العلم، انجاز انکار جمیع المحسوسات، انکار چنین علمی سفسطه است. فعلم ان النفس بها قوة سمعنا و بصرنا و بطشنا و مشینا فبها نسمع و بها نبصر و بها نبصر. خود نفس یه قوهی داره که همه اینا رو درک میکنه و همه این کار رو انجام میده، با همون قوه هست که میبینیم میشنویم حرکاتمون رو انجام میدیم. فثبت به هادا ان جوهر نفس کلذی انت بهی انت، همونی که تو بودن تو به آن است، همون سامع و مبصر و متعلم و ملتز و عاقل و فاهم و باطش و ماشی هست. و این احتاج فی کل نوع من هذه الافعال الى آلت مخصوص از این. البته تا نفس متعلق به بدن هست احتیاج به آلاتی داره، اما وقتی از بدن منسلخ بشه دیگه احتیاج به این آلات هم نداره. در این عالم نمونش خواب است، در عالم برزخ و قیامت هم که روشنه که در عالم برزخ دیگه احتیاج به چشم و گوش مادی نداره. و دارکم ما لا نزائفی، ما در این که حرفی نداریم، ما احتیاج به آلت و ابزار داریم، اما ادراک مال خود نفست. من ما لا نزائفی ما دوم نافی عالم طبیعت. و این انسلخت نفس و ان البدن و استقلت فی الوجود صدرت هذه الافعال و انها بدون لاله. اما وقتی نفس منسلخ بشه و قطع علاقه بکنه از بدن، این افعال را بدون آلت هم میتونه انجام بده. کما شاهده اصحاب النفوس الکامله، مکاشفات اولیاء خدا که اونا بدون چشم ظاهری میبینن. و دل علیه نوم، دیگران هم میتونن بفهمن چنین چیزهایی هست از راه چیزهایی که در خواب میبینن. فانا نفعل هذه الافاعیل حالت المنام من غیر استعانت به هذه الالات. ادراکاتی که در حال خواب پیدا میشه با چشم و گوش بسته هست، پس معلوم میشه که خود نفس این ادراکات را دارد و تنها در این عالم دنیا و در حال بیداری است که احتیاج به این آلات دارد. صلى الله على محمد.